بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کفایه 2، استاد فرهانی، پنجشنبه 3 مهر ماه، صفحه 217. العاشر انه لا اشکال فی سقوط الامر و حصول الامتثال به اتیان المجمع به دایر الامر علی الجواز مطلقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کنم به محضر شما، بله این آقا حامد گفتن ترکه، بله به زبان باهر فخر الاتراک. بله یادم اومد که آیت الله سبحانی می فرمودن که مرحوم آقای فهمدن ما حجرمون مدرسه حجتیه بود، خاطرات هم دارن ایشون تعریف می کردن از خیلی ها. بعد فرمودن که آیت الله رضوان سبحانی، بله به مناسبتی که من بهم گفتن، من جایی بودم اومدم گفتم کجا بودی، گفتم آقا فلانی اسم یکی از علما، گفتم ایشون اومده بودن من خدمتشون بودم برای مسئله. بعد گفتن که کجاست، گفتم مثلا تهرانن الان، از علمای بزرگ رحمت خدا هم رفتن خیلی وقت پیش. بعد گفتن عجب اینا اسمش فلانیه، گفت اینم حجرشون کنار حجره ما بود تو مدرسه حجتیه. بعد یه دفعه غیبش زد، دیگه ازش خبری نداشتیم. خب چجوری صحبت شد؟ از همینجا. بعد گفتن که ما مدرسه حجتیه مرحوم آمیز علی آقای شیرازی که آقای مطهری ازشون نقل میکنه سیری در نهج البلاغه، ایشون من رو با نهج البلاغه آشنا کرد و اینا، فهمدن آقای آمیز علی آقای شیراز اصفهان بودن دیگه، آمیز علی آقا رحمت الله علیه الانم توی شیخان مدفونن. بله آمیز علی آقای شیرازی اومده بودن قم، اومده بودن قم و بعد اومده بودن همین کنار ما، حجره کناری ما هم گاهی دعوتش پیم حجره منقضای یعده اینا. بعد فهمدن مثل که مثلا حجره یه تراسی داشته باشه، یه لبه یه دیواری مثل این، می اومدن گاهی اونجا میشستن مثلا. بعد فهمودن که ایشون گفت میخوام درسای قم رو ببینم، مختلف جای مختلف، یکی از درس ها درس مرحوم آقای حجت. خب آیت الله سبحانی اجازه اجتهادشون از آقای حجت، فهمودن که آقای آمیز علی آقا اومد درس آقای حجت رو. خب میدونید آقای حجت معروف بود که میگفت من از نفس روایت میفهمم روایت صادر شده یا نه، این طور بوده و عجیب هم بوده، خیلی استحضار عجیبی هم داشته، وفیات و طبقات و اسانید و خیلی مگن عجیب بوده، خیلی معروفه. حالا از خیلی های دیگه هم من این رو شنیدم، اما رو من حجت. بعد ادله، تناظر ادله با هم، ادله روایی تو مسئله مفصل فهمودن. در اومدن آیه آمزلی آیه شیرازی رضوان الله علیه، اومدن درس آیه حجت سری زدن هم دیدن. بعد که اومدیم حجره، آمزلی آقا نشستن سر این لبه دیوار ایوون جلوی حجره. بعد با خودشون اینو میگن، میگن که ترک و این همه حافظه. بعد حاج آقا به خود چون اینه میگفتن، چون خدا آیت الله سبحانی هم اینطوره، استحضارشون بالاه. مثلا تو فقه من تقریبا تمام این کتب جزائیات فقه رو خدمت ایشون از اول تا آخرش حدود و قصاص و دیات و اینا درس بودم، درسشون سریع بود، منم واقعا میخواستم حقوق جزا کار کنم، مقارن کار میکنم قانون و اهل سنت و خودمون رو کار میکردم، دنبال یه درسی بودم که سریع بگه به بهانه این درس من پر مطالعه فرع به فرع بیام بکشتم که دیگه جمع بشه. خیلی خوب بود. بعد ایشون اینطوری بودن که ذوق خودشون هم اینطوری، مثلا دلیل رو وسائل رو میگیره دستش، شروع میکنه خوندن مثلا عن مثلا محمد ابن یعقوب، بعد میگه که مثلا خب مثلا حیاتش اینه وفاتش اینه، اینطور بود. عدت من اصحابنا از مثلا سهل بن زیاد، بعد میخو عدت من اصحابنا محمد بن عبد که از سهل بن زیاد فلانیه، حیات این وفات این از فلانیه، اونم هم همینطور از فلانیه، اینطوری سهل اینطور همینطور ریز با طبقات میاد، بعد مقطوعه ها در میاد، چی در میاد. بعد ایشون به خودش میگفت که گاهی که مثلا خیلی اینطور میگفت، بعد مثلا نگران میشد گفت چشممون نزنه ترک و این همه حافظه به خودشون. آیت الله سبحانه، بله دیگه ترک تبریزن دیگه، بله جانم مدحه دیگه، آقای خویی ترک بود، آقای علامه طباطبایی ترک بود. این مد این ترک و این همه حافظه، این خاطره است، این دیگه نه مدحه نه ذمه، این یه کلیشه. بعد ایشون در مورد خودشون هم همینه میفهمون، میفهمون ترک و این همه حافظه تأسیان به سیرت استادی و جدی العلمی. آره جانه؟ بله اسم آقای پروژه دیگه دسپولی ها که لون دسپول خودش قومیه دسپول، بله تازه دسپولی ها خب چی میگم، میگن لورا اومدن شهرمون خراب کردن، معروفه ای بین دسپولی ها. بله خلاصه عجیبه که تو کشور هم الان ما خیلی این الان گفتید بروجرد، بعدم گفتید دسپولی ها، دو شهرهای ویژه زیاد داریم که با هم مشکل دارن، دو شهر ویژه کنار هم مثل بروجرد خرم آباد، مثل دسپول شوشتر، مثل خیلی تو کشور مواردی اینطوری داریم، یه قطعا یه ریشه ای داره، یه فتنه ای هست، علکی نیست این شکل میگیره. خیلی جاها دو شهرهای ویژه‌ای که این مسئله رو بله برمای بروجردی که عجیب بود، آقای بروجرد هم علمش عجیب بود هم غیر علمش عجیب بود. همیشه من این قصه برام مایه تعجبه که آقای مطهری، خب میدونید آقای مطهری کاشف آقای بروجردی بود، این میدونستید دیگه، یعنی کسی که آقای بروجردی رو کشف کرد و کشوندش به خم آقای مطهری بود. آقای مطهری معمولا تابستونا میرفت شهرستان ها، هر شهرستان خوش آب و هوا اتراق میکرد برای درس خوندن و اینا، لذا یه سری تابستونا میرفتن اصفهان که آمیزعلی شیرازی رو اونجا، آمیزعلی آقا اهل باطن بود، خیلی آدم عجیبی بود، خیلی گاهی هم میگفتن که رفتم بروجرد سیدی رو دیدم، رفتم هم تابستون پیشش و گده ای و بحث علمی دیدم، بحران زخاره فی علمه. بعدن میگن اومدم قم و با آقای منتظری که هم بحثم بود گفتم رفتم بروجه، یک کسی پیدا کردم حرفه‌ای کار خودشه به مالا مزید علی. میگفت دیگه بعد تابستون بعد هم دیگه با هم اومدیم پیشای بروجه، یا همون تابستون اومدیم پیشای بروجه دیگه، صحبت و سوال و جواب دیگه، دیدیم واقعا کسیه، اومدیم به امام گفتیم. امام آقا از اول فکرش حکومتی بود، گفت که خلأ عاشق عبدالکریم بود، سادات سلاس داشتن قوم اداره میکنن، لکن قوم از اون رونق اصلیش خارج شده بود، میگفتن که خودم فهمیدم ایچی بود، این مال دارومه دیگه، حالا من نه قبلش میخورم، گفتم خدا ای آهنگره من چرا گذاشتم این زنگره، حالا فهمیدم مال همین دارو است، مال گوشم میخورم. نه خوردم، همین دارم میام دیگه قبلش میخورم که. بعد دیگه خلاصه طول مسئله امام رو گفتن، امام هم اومدن پیش آقای بروجردی و آقای بروجردی رو مسرن آوردن قم دیگه، یعنی اون کسی که زمینه رو فراهم کرد امام بود که، اما کاشف قصه های. بعد این عجیبه که آقای بروجردی اجازه اجتهادشون رو دیدید داخل چی نوشته برای ایشون، عجیبه. بعد ایشون در از نجف مجتهدن عزیمت کرده به مسقط الرأسش بروجرد نشسته پا یه مسجدی و یه درسی و همینطوری عادی و نه کشش عجیبی نه شهوت عجیبی برای آقایی و نه برنامه عادی نشسته تا اومدن کشیدنش بردنش قوم، بعد دیدن چه خبرش کی بود. حالا ما ایتیکش برای این مهمه، من الان بی سواد به مالا مزید علیه هم دو کلمه بلدم گوش فلکی کر میکنم. ما اصلمون بر افاده و افاظه است، خاک بر سر من و افاده و افاظم کنن با هم دیگه. بعد او اصلش بر کتمان بوده، یعنی افاظش دلیل میخواد، اینو میخوام بگم. بعد خدا برکت میذاره توش. ما که اصلمون بر ارشاد و خدمت به خلق و نمیدونم انجام وظائف شرعیه و تکلیفیه و هیچ اثری هم نداره، اونا که اصلشون بر رعایت و احتیاط و کتمانه کمش اثری داره به مالا وزید علیه. یعنی معلوم میشه، حالا فلسفه هم میخونید بعد میفهمید واقع قصه هم اینه، معلوم میشد که انه علی کل شیء قدیر، انتم الفقراء الی الله. ما هیچی، هیچ کاری، هیچ به معنای واقعی، یعنی اونی که مؤثره اوه و او قواعدی گذاشته برای تأثیر، برای فعل خودش. یکی از قواعدش اینه تو اخلاصت رعایت کن، من کمش زیاد میکنم. اخلاصش رعایت نکن، زیادش هیچ. کسرابن یحسب و هزم آنو ما این دارم چه عرض میکنم؟ امام چجور تحفظ میکرد؟ امام علالله مقام قبل انقلاب، آقای بروجر دیگه تو، یعنی استعین و علا حوائجکم بالکتمان رو باید داره آقا رسول اکرم. ما همش هیچ خبری هم نیست. آیت الله جوادی رضوان رو حفظه الله تعالی، آیت الله جوادی میفهمودن که دیدید وقتی یه کاسه خالی باشه یه سنگی سکه بندازید توش پرخ صدا میده، اما اگر پر باشه بندازید صدایی نمیده. حالا کاسه نباشه، دریا باشه، یه کامیون هم سنگ توش خالی کنی، این که میبینید آوازش بلنده معلوم میشه توش خالیه، یکی میندازی تخ صدا میده. مثال ایشون اینطوری بودن، این بزرگان اینطور بودن. بعد اصرار کردن، مادن اعتراض که حاج چرا مسئله اعظم داری میسازی؟ آقای بروجردی علالله مقام دیگه خیلی که سپید شدن که بابا ما فعل تو ان امری، خودش گفته بساز. گفتن عجب، خودش گفته بساز. گفت گیر دادن با آقا، گفتن آقا این همه هزینه داری میکنی برای چی؟ این همه خونه خریدی و خراب کردی و ساختی و بزرگش کرد برای چی؟ گفت بابا ما فعل تو ان امری. راست میگه، اون موقع فیضیه نصفش آجراش هم خالی میمون، کسی دست نمیداد. حالا ببین جا نیست. بله معروفه دیگه، بر ماهی گل پایگانی حاج آقا رضا رضوان الله علیه که بله اون خواب رو که دیده بودن که حضرت اومدن و بعد این میدون آستانه پر طلبا صف گرفتن، بعد خواب دید که نجف تعطیل میشه، بعد گفته بودن پس حضرت میاد دیگه، نجف تعطیل میشه، بعد که دیگه نجف اتفاق افتاد و قم را افتاد، بعد فهمیدن نه، جمع بین دو خواب اینه که حضرت نمیاد، هنوز غیبت ادامه داره، لکن حوزه شیعه از نجف به قم منتقل میشه، این ید باطنی حضرت به قم بود نه ید ظاهری. نه طوری بودنه، این اولیاء الهی بزرگ. اصل ما یکی از مشکلاتمون امروز تو حوزه ها، نه تو حوزه، دنیا رنگ عوض کرده، همه عالم شده سراب، فکر میکنیم حوزه هم سرابه، واقعش فراموش شده. واقعش عوض نمیشه، بله، اما فکر میکنیم سرا. بله یه معروف این رو از نوه حاج آقا رضا مرحوم گلپایگانی خودم شنیدم که گفت که پدرم تعریف میکرد که حاج آقا فرموده بودن که من خواب دیدم که آقا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات لقمه ای رو آماده کردن میخوان بذارن دهن من، آوردن بذارن دهن من، یک دفعه آقای خویی پرید از دست حضرت امیر خوردش لقمه رو تو خواب. من خواب رو برای اهل با معنای نقل کردم، بهم گفتن که قرار بود که وصایت ظاهری و مرجعیت به شما برسه، لکن وصایت عامه، لکن با آقای خویی میرسه دیگه، تغییری توش اتفاق افتاد، با آقای خویی میرسه. پس معلوم شد خود این مرجعیت هم باطل داره، یعنی واقعا مملکت ول نیست، یه قواعد پشت پرده ای، یه عنایاتی. اینم به این معنی که الان اینا معصومن، معصوم 124 هزار تا پیغمبر بعدش هم ائمه معصوم صلوات الله علیهم معصوم نداریم تو عالم. اما این تنقیصی هم نیست، گفت یه کسی اومد گفت که این واقعیه دیگه، یه کسی از شاهدان بر وای قاضی این گفت تو حرم حضرت عباس داشتم زیارت می‌خوام، یه کسی اومد پیشم از این طلبا معلومه بود عمام گنده‌ای هم گذاشته بود اینا که باید بزنیمش. بعد میگفت این اومد پیشم گفت میگم یه سوالی از شما دارم، یه سوالی از شما دارم. گفتم چی؟ گفت حضرت عباس معصومه؟ گفت نمیدونم چی شد، من حالا بعد با مش زدمش. زدمش ها. بعد گفت با یه تبختر و لحن خیلی بد و مشمئز کننده و کثیفی حضرت عباس معصومه؟ زدمش. گفتم این سوال جواب نداره، کتک داره. خب به تو چه که معصومه یا نه؟ این جوابش اینه که حالا مثلا حالا معصوم نیست، حالا چی میخوای بگی؟ حالا حرفت چیه؟ گر حرفت تا سرت میبرم دیگه ایبا نمیزنم. بعضی و بعضی چیزا اینطوریه، یعنی یه کسی حالا یعنی علما رو شما دارید اینطوری قدیس میکنید آه چی؟ دعوا داری بیستم بده. بعضی چیزا یعنی حواستون باشه، ما بعضی وقتا واقعا این دنیای خراب دلو خراب میکنه، اعتقاد و دید رو. آره بعد این دید که بره رزق خراب میشه. چرا هم رزق خراب؟ چون قاعده رزق به چهره باطنی آدم ها برمیگرده، نه به چهره ظاهری. اینطور نیست هر که خوشگلتره تو دنیا، هر که خوشگلتره پیش ملائکه، چون بیدهی ملکوت و کل شی. بعد این ملکوت ضابط رزق الهیه، ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. این ملاک رزقه. آقای دستغیب رضوان الله علیه میگفت که بعضی ها خیلی ظاهرش قشنگه دینیه اینا، لیکن ملائکه از بوی تعفنش از کنارش فرار میکنن. بیکی هم از ظاهرش همینطور درویشیه، همینطوری خاک خلیه، اصلا چیز عجیبی همینطوری. معروفه دیگه داستان سید درچه اصفهان، این تو بازار چرخ هل میداد، بعد سید گیر کرد تو راه مکه، بعد ای اومد دستش گرفت بردش پیش حضرت، بعد بهش گفت پتایی تو، بهش گفت که تا زندم به کسی نگم. دوباره برگشتن اصفهان، بعد دیگه سید که میشه از تو مراسم، بعد این میومد هم میخواست جلو پاش گلایش هم به هم میخورد ظاهره قصه، خیلی ناراحت بود تا فوت کرد. و وقتی فوت کرد سید اومد تو بازار صلا داد، داد زد که الیوم مات ولی الله. گفتن کی؟ گفت میخوایم بریم تشییع جنازش. اومدن گفتن ای، گفت بله حالا بهت قصه شه براتون میگه. باطن قصه خیلی باید باطن رو مراقبت کنیم، تو همین درس خوندنمون تو همین خیلی باید مراقبت کنیم، خدای نکرده یه بلایی سرمون نیاد. بله با دم شیر بازی کردن درس حوزه. ما الان تو دانشگاه بودیم ایش یه علوم همش یه مش بله شروور خوشمزه به درد دنیا میخوره، پل میسازن باش، هواپیما میسازن باش، اتفاق خاصی نمیفته. خیلی ما به اتفاقاتش تو مینیمم ماکسیمم خیلی زیاد نیست، در حد دو تا پلاس افتادیم هم نهایتا سنگم خاکی میشی. اما اینجا نه، ما به اتفاقاتش دره عمیق اگه افتادیم حسابمون با کرام الکاتبینه. لذا خیلی انما الاعمال بالنیات اینجا صادقه، باید مراقبت کنیم خدایی نکرده اتفاقی برامون نیفته، یه بلایی سرمون نیاد. بحث علمی هم میکنیم، هی فکر میکنیم مثلا آدم خودشو باور میکنه دیگه، من اشکال دارم میگیرم، خاک بر سر تو اشکالت کنم، تو اشکال میگیری با آخوند مثلا، تو چی میگی؟ اشکال بگیر ها، وظیفه شرعی داریم نقد علمی کنیم، اما تو قبر کدوم قبر میخوابی؟ کدوم قبر؟ 13 سال با یه پیرن بود آخون، فقر، دیر آمد، استاد بهش گفت دیروز نبودی امروز دیر اومدی، آقا پیرنم خیس بود پوشیدم مریض شدم، تا فهمیدن اینطور. ما کجا بود؟ یه اولیا کجا؟ یعنی ما یه شهریمون دو دقیقه ای بر بشه زمین و زمانه به صف میکشی. در بهترین شرایط اگر اهل غفلت نباشیم، اهل توسل باشیم، اهل محاجه با حضرتیم. آقا چرا ولمون کردیم؟ یا باش بکن کجا فلت کردیم؟ یعنی در بهترین شرایط اگر اهل توسل هم باشیم اهل محاجه ایم. خب بعد دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم بودیم به مسئله حکم فقهی مجمع مورد الالتقاء. گفتیم که یا جوازی هستیم یا امتناعی. اگر جوازی باشیم که معنای جواز اینه که هر دو تکلیف هستن، هر دو تکلیف فعلیت دارن، هر دو تکلیف هم گردنگیرن، دوتا هم قابل امتثالن، پس ما هم عاصی هستیم هم ممتثل. اگر واجب توسلی باشه که معنای توسلی اینه که سقوط ام کیف ما تحقق، مشکل نداره. اگر تعبدی باشه، تعبدی مشکل قصد قربت داره، چون امر فعلیت داره، این قصد امتثال امر میکنه، مشکلی هم نداره. پس بنابر جواز واجب تعبدیان و توسلیان قابل امتثال، مشکلی نداره. اما بنابر امتناع اگر ما ترجیح جانب امر بدیم نهی از فعلیت بیفته، به یه معنا کارش راحت تر از جوازی هم هست، چون دیگه نهی وجود نداره. توسلی که کیف ما تحقق مشکل نداریم، تعبدی هم باشه قصد امتثال امرش درسته، مشکلی وجود نداره. اما اگر رفتیم و رفتیم و امتناعی شدیم و نمیخواد بنویسم دیگه، اینا رو واضحه دیگه. دست شما در ترجیح جانب نهی دادیم، ترجیح به جانب نهی دادیم و واجبمون هم تعبدی بود، توسلی باز مشکل نداریم، واجبمون هم تعبدی بود، درست شد آقا؟ خب اینجا باز از جهت فقهی باید تفکیک کنیم، باید تفکیک کنیم. قطعا اگر خدمت با سعادت شما عرض کنم ممکنه ما عالم به حرمت و عالم به مبغوضیت باشیم، ممکنه جاهل باشیم، حالات مکلف دخیلن. اگر جاهل باشیم ممکنه جاهلمون تقصیری باشه، ممکنه جهلمون قصوری باشه. عالم به حرمت رو میگیم عالم به مبغوضیت، دیگه هم قصد غربت نمیتونه بکنه. جهل تقصیری هم که ملحق به علم، از باب تقصیر در مقدمات، درست جاهلی، حالا یا جاهل به موضوعه نمیدونه این قصبه، یا جاهل به حکمه نمیدونه قصب حرامه، اما جهل قصوری، جهل تقصیر ملحق به علمه، هل لا تعلمت، پس اینم ملحق به علم، اینم بلش کن. میخوایم رو بهترین جای ممکن بحثو پیاده کنیم، ممکنه ملاکش بعدن این دو تا رو هم بگیره، ممکنه، اما فعلا قدر متیقنش جهل قصوری هم داره، درست شد آقا؟ پس حالا صورت مسئله رو با هم بخونیم. ما امتناعی هستیم، ترجیح جانب نهی هم دادیم، یعنی الان اینجا لا تقصب داریم و سله نداریم، دوباره لا تقصب داریم سله نداریم، لکن این مکلف جاهله نمیدونه این قصبه، پس فکر میکنه صلات هست، پس تو تخیل مکلف سله داریم، تو واقع نداریم. مفهوم شد؟
ملاک سله رو تو واقع داریم.
حالا میخوایم بحث کنیم، تازه اینجا میشه بحثمون، میشه همون حرفای گذشته دیروز که میخوایم اینجا زنده کنیم دوباره بحث رو، درست آقا؟ خب آقای آخوند میگه آقا حکم این مسئله تو عبارت کفایه سه جور گفته شده، یعنی رفت و برگشتی، یکی گفته شده، اشکال شده، جواب داده شده، سه تصویر وجود داره. میگم که دیگه عبارت بخونیم تمامش کنیم سریع. آقای آخوند میگه که ما اول باید معلوم کنیم یه نکته ای رو، آیا ملاک مصلحت و مفسده واقعی است و نفس الامریه؟ اگه ملاک ای باشه، نه ملاک تکلیف که بعد ثمرش تو قصد امتثال در میاد، اما ملاک رو مقابل بحثمون کلی تر از اینه، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان و زمام اصلی حکم به دست همون مصلحت و مفسده واقعی و نفس الامریه، که وقتی اینو میگیم بود میگفتم حکم انشائی رو به بالاه، یعنی دیگه لا دخل لحالت المکلفی ها. خب سمرش چیه آقا؟ نه چرا داریم اینو هی تاکید میکنیم؟ نه داریم میگیم مکلف به جهل قصوری فکر میکنه
اینجا سله هست،
میخوایم بگیم فکر کنه، فکر او که دخل واقع رو عوض نمیکنه، احکام هم تابع مصالح و مواصد واقعیه و نفس الامریه. درست شد آقا؟ خب این یه مبناه، یه احتماله. خب اگر ای طور گفتیم، اگر ای طور گفتیم، ما در اینجا از جهت واقع نهی داریم، یعنی از جهت واقع مفسده غلبه کرد، لذا امر از کار افتاد. افتاد حل آقا؟ خب اینجا اگر دوگانه دارم میگم آقا نمیخواد بنویسم دست ها معلومه دیگه ها؟ اگر کسی گفت که ما شرط عبادتمون میخوام قصد قربت حال دخالت بدیم، شرط عبادتمون قصد امتثال امره و منظور اون از امر امر واقعیه، اینجا چون واقعا امری وجود قصد امتثالش هم امکانی
نداره.
ببینید قصد مشکل، قصد امتثال یه مشکل اثباتی داره، چون اسمش قصده، مکلف باید قصدش کنه، مشکل اثباتی داره، باید من بدونم که بتونم قصد کنم. یه مشکل ثبوتی داره به خاطر مبنا، مبنای ما میگه قصد امتثال امر میخوام، اما کدوم امر؟ اینجا مکلف چون جهل به قصد داره با سله میتونه بازی کنه، اما این دفعه مشکل اینه که امرش امر واقعی نیست، پس باید بگیم صلات باطل. دارم میگم اگر، یعنی اگری، اگر ما قبول کردیم گفتیم آقا ملاک احکام چیه؟ واقعه، مصلحت و مفسده واقعیه، و با همین مبنا اومدیم گفتیم ملاک عبادیت هم قصد امتصاله، اما امره، اما کدوم امر؟ امر واقعی، نه امر اندک، نه امر اثباتی، نه امری که قطع تبه، واقعی. بعد اون موقع اینجا چون در واقع امری، اما اگر گفتیم که آقا نه اصلا ملاک عبادت قصد امتصال امر واقعی نیست، ملاک صحت عبادت وجود ملاکه، همون بحث دیروزمون، و در اینجا مفسده واقعی غلبه داره، اما ملاک امر نسوخته، اون موقع لقائلیم که ما قائل به صحت صحت عبادت میشیم. باز اینجا ببینید دوستان، ای تیکر اجزا میخونید از آخون، فعلا اصل موضوع میگه آخون میگه صحت العمل شیئون، صدق عنوان الامتصال شیئون آخر. چی گفتم؟ صحت العمل شیئون، صدق عنوان الامتصال شیئون آخر. تو اجزا اینو براتون توضیح میده، من یه تیزرشو پخش میکنم تا برید به اجزا مفصل شه. آخون میگه آقا اگر مثلا امر اضطراری اختیاری یادتون بیاد، خب این تیکه جا بیفته، اضطراری اختیاری یادتون بیاد، اگر گفتیم امر اضطراری داریم که اگه انجامش داریم دیگه مفوت باقیه مصلحت امر اختیاریه، تو با اضطراریت عملت دیگه صحیحه،
محصر غلط داری یا مفوت این از بین
برد؟ نه از بین برد، اینجا تو عملت صحیح شرعن، اما صدق امتثال تکلیف ممکنه نکنه. چرا؟ چون عمل تو مفوت امر شد که امر رفت. اینجا نمیگیم عصیان، چون تو کاری کردی، تو عاصی نیستی، اما ممکنه نتونی من بهت بگیم ممتثل امر، چون زدی امر رو تمام شد. پس ممکنه یه جایی بین صحت و الامتثال بشه تفاوت در صدق عنوان داشته باشی. درست شد؟ حالا شرح مفصلش تو اجزا بلش کنیم برگردیم اینجا. آخون میگه اینجا ممکنه کسی بگه امتثال تابع قصد امر واقعیه، لذا چون این قصد امر واقعی نکرده ما عنوان امتثال رو نتونیم، اما ممکنه صحتش درست، چون صحت تابع ملاکه. پس اینا رو باید یکی یکی از هم جدا کنیم، اینا حیوسی هن
که مجتهد باید در مورد هر کدوم جدا جدا نظر بده. خب
صحیح باشه که
امتثال نه، امتثال آثار فقهی داره.
قضا بر اسقاط یعنی؟
نه، ببینید سقوط امر پروندهش اعم از امتثاله. یه بحثی داریم تو علم اصول، این موضوع پایان نامه 103 باشه، انحاء سقوط امر، انحاء سقوط تکلیف، یکیش عصیانه یکیش امتثاله. آخون میگه یکیش مفوتیت عمل مکلفه. گاهی اوقات عمل مکلف مفوته، یعنی جای عمل بعدو از بین میبره. این نمیشه بهش گفت عصیان، کاری کرده بنده خدا، نمیشه بهش گفت امتثال، چون کاری هم نکرده. چه امتثالیه؟ اما امر ساقط. بعد ای ممکنه نسبت به بعضی از جنبا اثرش اثر امتثالی باشه، یعنی کارت صحیحه، نسبت به بعضی جنبا اینا رو باید یکی یکی مشخص کنیم، استقراء کنیم موارد سقوط تکلیف رو. خب بعد اینا هیچ کدوم بدون مراتب حکم فهم نمیشه. الان من دارم حرفو میزنم، بعد مراتب حکم بهش اضافه میکنم، ببینید چه جور میشه. آقا تا اینجا تمام شد. خب آخون میگه که احتمال دومی وجود داره. احتمال دوم چیه؟ آقا احکام تابع مساله و مفاصل واقعیه نفس و امریه نیستن. این عبارت از بعضی از فقها و بعضی از متکلمین شیعه نقل شده، این احتمال احتمال فرضی نیست. احکام تابع مصالح و مفاسدین که علاوه بر این که در واقعا الان گردنگیرن و به دست مکلف رسیدن. اسم مراتب حکم نیوردیم، اما یعنی کنده میخواد بگه به فعلیت برسن. حواستون هست؟ خب اگر ایطور باشه، اگه ایطور باشه میگیم خب اون نهیه چون انت جاهلون بهی، اونم قصورن، گردن تو ها نمیگیره. وقتی گردن تو رو نگرفت، اولم تو که تخیل امر داری، امرت هم که اجمالا دارای ملاک هست، پس هم عملت صحیحه، هم انت ممتثل.
سلد فعلی میشه تا هم اقتضامی مونه
جانم؟ هم
توی این نگاه سلد با فعلی میشه، باید تمون هم که مقام اقتضام ملاکش مونه.
الان نگفتم، کی گفتم اقتضام ملاک؟
نه فهمیدی که ملاکش هست،
گفتم نه ببینید آخه ما مخطئه ایم. آخرش امر اینجا به خاطر امتناع و تزاحم بود که قرار بود کار بیفته، ملاکش که از بین نرفته بود. دیروز هم گفتیم الان داریم اثبات و ثبوتش از دو راه میاریم، میگیم چون ما اعتقاد داریم که مبنای دوم احکام تابع مصالح و مفاسده فعلیاً، یعنی از واقع بیاد تا اینجا گردن مکلفو بگیره و الان این مکلف جاهله قاصره، پس نهی اکار افتاد. بعد از این را چون تخیل امر کرده، امر اثباتن گردن گیره براش، ثبوتن درسته که نباید الان گردنگیر باشه، اما چون نهی رفت به خاطر مانع، امر تو هم که از اول به خاطر باب تزاحم دارای ملاک بود، پس ملاکه رو داره. امر تخیلی تو هم مشت تو پر کرده، احکام هم که تابع مصالح و مفاسده، نه واقعیه و نفس الامریه بدون رعایت فعلیت، بلکه با رعایت فعلیت، هم عمل صحیح هم متصل. درست شد آقا؟ یه مشکلات اینطوری داره، مبنا باطل،
که میگم یه مشکلات اینطوری، چون باید بحث کنیم فعلیت انشاءشو باید تحقیق کنیم. عبارت های علامه حلی به این میخورد.
تو این مبنا الان میگی که مهم واسه
تو رسال شیخ نقل کرد،
میگه مهم واسه ما این حالت مکلفه که توهم داره که امر وجود داره. یعنی همین که موته که اون مکلفه توهم داره که امر وجود داره واسه میشه که فعلیت هم واسهش باشه.
بله.
بعد اون که فعلیت الان بالفعل وجود نداره واسهش.
بله بله. خب حالا بریم حالت سوم. آقای آخون این دومی رو نمیپذیره، میگه دوم مبناش مشکل داره. ما که گفتیم احکام تابع مثال و مفاسد فعلیه. شما خلطه انشاء فعلیت که مراتب یاد بگیرید که اگه حرفا نمیزنید، حکم توی مرتبه ایش تابع مثال مفاسده و اون حکم انشائیه، و توی مرتبه که فعلیته تابع حالات مکلفه. یعنی اون انشائیه میاد تو فعلیت خودشو نشون میده، نه مصلحت میاد تو فعلیت. اینا قواعد داره هر کدوم از مراتب. این رعایت احکام مراتب نکرده، متواتی دیده کل قصه رو. درسته؟ خب بلش کن. آخون میگه من میخوام بگم رو همون مبنا اولیه، اما میخوام یه کار عجیبی کنم. حتی بنابراین که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان، میخوام عنوان امتثال رو درست کنم براتون. هم صحت درست بشه هم امتثال. میگیم چجوری؟ آخون میگه من یه جمله میخوام بگم کار تمام میشه. میگه بگو. آخون میگه ببینید، من یه سوالی دارم. تکلیف مولا عامه یا نه نسبت به افراد، افرادی که تحتشن؟ عامه. یادتون تو امر میگفتیم امر نسبت به افراد خودش تخییر عقلی داره، یادتونه؟ تخییر عقلی چی بود؟ میگفتیم آقا او گفته سله، سله تو عمود زمان 20 تا فرد میتونه داشته باشه، من هر کدوم انتخاب کنم اشکالی نداره. گفته اکرم عالمه، من هر کدوم از عالما رو انتخاب کنم اشکالی نداره. درسته؟ خب آخون میگه پس یعنی چی؟ یعنی الامرو یتعلق به طبیعته و طبیعت صدقش رو همه افراد
یکسانه.
درسته؟
همه افرادی که
تحت عنوان طبیعتن. به عبارت دیگه شارع وظیفش تو جل جعل الحکم علی الطبیعه است، حیث انطباق و طبیعت علی الفرد که ربطی به شارع نداره. اینا احکام عقله، عقل وادی امتصاله، میشه مطابقت المعتیه به للمعموره به، این ربطی به شارع نداره. ببین هر چیزی جایی داره دیگه. حاکم ما شارع، شارع حکمش تا کجاست؟ تاست بگه الصلات واجبه، بگه الغصب حرام، اما مطابقت المعتیه به للمعموره به، مطابقت المعتیه به للمنهیه، این دیگه احکام عقل ما رو وادیه. یا به عبارت دیگه ای که فقها میگفتن، میگفتن تطبیق قهریه، اصلا تطبیق نیست، انطباقه. وقتی من یه کاری ازم سر زد، این خود به خود قهرن منطبقون علیه یه عنوانی قرار میگیره. اگه منطبقون علیهش نبود، با صد تا زور از جانب عقل و شرع منطبقون علیه نمیشه. اگرم منطبقون علیه او عنوانه بود، با صد تا لج کردن عقل و نفی شارع هم اتفاق، یه همونی که میگفتن شارع حق ورود در وادی امتثال نداره، وادی امتثال حاکمش عقله. اینا این عبارت هایی که دارم مختلف میگم، زبان های مختلف یه مطلبه. درست شد؟ خب نه 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 حکم عقل وادی امتثال، حاکم در وادی امتثال کیه؟ عقل. چند تا حکم تو وادی امتثال ما ازش خوندیم؟ یک صحت، مطابقت المعتیه به للمأمور به. دو اجزا، سقوط و اعادت و القضا. اینا احکام عقل مال وادیه امتثال. یه جمله کوچولو بگم همینجا تا اینجا، تا اینجاشو گفتمه ولی مال اینجا نیست. تا ای فرضی یه جاهای احکامی از شارع داریم که ظاهرشون دخالت تو وادی امتثاله، اینا رو باید براشون هیئت بگیریم. بله سخت حل کردنشون، اما داریم. خیلی از اصولی تلاش کردم اینا رو حل کنم.
آره.
اینو داشته با کلمه ای رو بهتون میگن. آقای مظفر بهش گفت، گفت مسلک و تقبل و الاعفاء جلد دو، التقبل و الاعفاء. شعار گفته میخواد بگه آقا عمل تو بخشی نمیخواد دیگه نماز بخونی، مطابقت المعتی بل المعموره به
نشد.
شعار گفته نمیخواد. مثل کجا؟ مثل قصر فی موضع الاتما، مثل جهر فی موضع الاخفات. یه گیریه که اینا رو حل کنی، چون حاکم عقل، حاکم وادی امثال عقل. آقا حالا برگردیم، آقای آخون میگه وقتی در وادی، پس الامر یتعلق به طبیعت، الامر یتعلق به طبیعت، صدق طبیعتم بر افرادش قهریه. خب حالا که اینطوره، من ازت سوال میکنم عمو، میخوام به یکه یه چیزه، ببینید یک گفتم، دو گفتم، حالا سه رو دارم میگم، میخوام سه رو دنباله یک بذارم. چرا گفتی عمل صحیحه؟ تو گفتی صحت و قبول دارم، عنوان انتصال و قبول. من میگم چرا گفتی صحیحه؟ اگر مطابقت المعتیه به المعموره به وجود نداره که دیگه صحیح هم نیست، لابد لکه من الاعادت اول غذا. خب چه موقع صحیح نیست؟ همین خطو بریم با هم بچه ها، با هم ننوشتم اشکال نداره، واضحه اینایی که میگم. خب الحمد، همین خطو بریم. چه موقع این صحیح نیست؟ نه، وقتی وقتی تا معتیه به تو تام الاجزاء و شرائط نباشه. کدوم شرطت گیره که تام الاجزاء و شرائط نمیشه معتیه به؟ قصد قربت. چرا قصد قربتت تمام نیست؟ چون مثلا امر میخواسته و تو امر نداشتی و ما هم گفتیم ملاک قصد امتثال امره مثلا. یا چون عالم به حکم، چون عالم به حرمتی و میدونی الان عملت مبغوض مولاه، دیگه قصد قربت متمشی نمیشه. بالاخره یه طوری گیر کرد. اما اگر گفتیم، حالا برگردیم میبر، اگه میگیم صحیحه، صحیحه یعنی چی بچه ها؟ یعنی مطابقت المعتیه به المعموره به. یعنی چی آقا؟ یعنی تام الاجزاء. یعنی چی آقا؟ یعنی این مصداق قهریه و طبیعت، طبیعتی که متعلق حکم شرعه، یه عنوانی بود، عنوانه هم که کلیه، صدقش هم بر افراد قهریه. اگر تو تام الاجزاء و شرائط نداشتی صدقم، پس صحتم نداشتی. اما تو وقتی میگی من صحت دارم، یعنی تام الاجزاء و شرائط، صدقم قهریه. وقتی صدق قهریه، پس حاضری صلاتون، وقتی حاضری صلاتون، پس انت ممتثل. آره، مستشکل اول، حرف اول، صحت رو از امتثال جدا میکرد، حق هم داشت. ببینید دوستان، این کار اولیه ای جهت قشنگ بود که میگفت من من حد وسط، نه چی تا به حد وسط استدلال علکی حروم نکو، حد وسط و اضافه ترش نتیجه بگیریم. ما یه عنوان امتثال داریم، یه سیستم داره تحلیلش، یه عنوان صحت داریم، سقوط اعاده و قضا داریم، یه سیستم دیگه داره تحلیلش. سقوط امر الزاما مساویه با عنوان امتثال نیست. شما اشتباه کردی فکر می‌کردی مساویه، عصیان هم موجب سقوط امر میشه. بعد نگاه، حالا که اینطوره، پس من برای صدق عنوان امتثال یه راه باید برم که اولیه میگه این راه رفتم بنبست بود کوچش، اما برای صحت و سقوط امر یعنی اعاده و قضا یه راه دیگه باید برم راش باز بود. آخون با این حد وسط جدیدی که بهش یاد داد، که از کجا شروع شد؟ عقل وادیه، امتثال امر به طبیعت، تخییر بین افراد عقلیه، یعنی چی؟ یعنی صدق عنوان قهریه. اینا رو بهش یکم گرم کرد تنور قصه رو، گفت وقتی اینا رو با هم ببینی، بعد اینا رو به بحث خودت اضافه کن، حالا از صحتت بیا به امتثال میرسی. نه اینکه بخوایم مغالطه کنیم دوتا رو با هم قاطی کنیم، نه، چون صحته یعنی تامل اجزای و شرائط. خب اگه تو تامل اجزای و شرائط داری، یعنی مصداق قهری اون طبیعت رو وقتی داری امتثال داری.
همینجا
اشکال میکنیم تامل اجزای و شرائط نیست الان، الان تامل اجزای و شرائط نیست، تامل اجزای.
پس این قول سوم میگه اصلا نه صحت داریم نه امتثال، یه تحلیلی
داره میگه شما چی داری میگی؟ شمایی که بالا داشتی میگفتی من صحت دارم چی جور درستش کردی؟ یا زدی تو گوش ام گفتی آقا ام تو نباشی ام اشکالی
نداره
چون ملاک داری، بالاخره ایه راهی اومدی درستش کردی. من از او به بعد دارم قصه رو میخونم برات، دارم میگم این راهی که اومدی که دور برگردون نداره، برگره همین رو برو تا آخر میخوره به امتصال. تو یا روز اول ببین یا رومی رو یا زنگی، یا دستو ببر بالا بگو آقا بسم الله الرحمن الرحیم من همون سیستم قدمایی ام، من نوکر قصد امتصال امرم، قصد امتصال ام
نداری
دیگه تمام، نه صحت داری نه امتصال داری، هیچ دیگه را مشخص. یا نه صحت داری گفتی امره، ببین تو امره بازی داره وردی عمو، تو گفتی امره باشه امتصاله، نباشه محبوبیتش هست آه بازم امتصاله درسته، محبوبیتو نمیدونم ملاکش هست آه امرم درسته. خب اگه تو اقدر کارو موسع کردی امرو از قالبش خود دیگه با همین امتصال هم میتونی درست کنی. چرا؟ چون مطابقت المعتیه به للمعموله به میذاریم فردا. و صلی علی محمد و آل محمد.
الله.